بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما باید به تاریخ برسیم و تلاشمون اینه که به تاریخ برسیم. مباحثی که مطرح میشه البته مهمه، فقط یه چیزی هستش که بعضی دوستان گفتن که یه وقت شما متوجه نشید. هر جا که متوجه نمیشید بپرسید و من هم این توجه رو دارم که شما رشته تخصصی تو فلسفه نیست، ولی اینها مباحثیه که هیچ کدوم بی ارتباط با علوم انسانی نیست و اهمیتش رو بنده شک ندارم، اما اگر دشوار میشه بفرمایید و بپرسید. و یه نکته دیگه، سوالهایی هم که ممکنه مثلا ما رو ببر توی فضای دیگه بذارید آخر کلاس بپرسید، یعنی بنویسید که در واقع ما خیلی این ور ور نریم در مورد بحث. ولی اگر مثلا یه چیزی هرچی اشکالی نداره که این طبیعیه، مثلا اگر میگم نفس الامر، اگر میگم ایده، اگر میگم نمیدونم دیالکتیک، اینو همون موقع بپرسید چه اشکالی داره، بگید آقا یعنی چی و هر چیز دیگه. ولی سوال هایی که مثلا ممکنه فضای بحث و یا ناظر به کلیت بحثه یا نقده یا هرچی، اینو آخر بحث لطف کنید. برگردیم که برسیم به تاریخ. بله،
این چرا سابجکتیوه؟
یعنی چون که در نهایت من نمیدونم بفهمم که من دارم بفهمم که اون طرف مقابلم داره آیا یکی هست یا نه. ببینید، این فضاها در هگل و اینها نیست. اینها میگن ما یه عقل ثابت داریم که بین همه انسانها ثابته، همه مثل هم میفهمن و این سابجکتیو و ابجکتیو بودنش از این جهته، میگه ساحت درونی انسان سابجکتیو. و ساحت درونی انسان چیه؟ میل، اراده، آگاهی، روانشناسی و اینها، ساحت درونی. ساحت بیرونی انسان که رفتار انسانه، که اجتماع رو هم میسازه و همین در واقع همه اینها میشه ابجکتیو. لذا ابجکتیو، روح ابجکتیو انسان فردی هم داره، اخلاق. ولی این طبیعتاً انسان وقتی که در عرصه بیرونه کنش داره دیگه، در تعامل با بیرون خودش که خانواده رو میسازه، جامعه رو میسازه، دولت رو میسازه و امثال اینها، اینجور ابجکتیو و سابجکتیو. خب و مرحله سوم میشه روح مطلق. روح مطلق جمع اون دوتاست بازم، و اون در جاییه که شما میتونید به خود مطلق، به امر غایی، به خدا علم پیدا کنید. روح مطلق ساحتیه که به امر غایی، به خدا و اون امر غیر مشروط علم پیدا کنید. غیر مشروط یعنی هم مطلق، یعنی چیزی که دیگه در قید چیزی نیست و همه چیز رو شامل میشه، امر بی نهایت دیگه. وقتی قید نداره میشه بی نهایت، هر چیزی که بی نهایت باشه همه چیز رو شامله، درسته؟ خب اینم روح مطلق که اینجا بحث سه تا بحث هنر، دین و فلسفه. بحث تاریخ هگل زیل روح ابجکتیو مطرح میشه، یعنی ایده آنگاه که در خارجیتش در ساحت امر انسانی میخواد تحقق بشه تاریخ رو میسازه. درست شد؟ خب این یک معنایی که معنای اصلی و متداول در فلسفه هگله. به یه معنای دیگه ای تاریخ، چون همین سیالیت و سیلان دیگه، اینکه هر مفهومی هم تاریخ داره، هر خود ایده تاریخ داره، به این معنا همه نظام تاریخمند. ولی اون چیزی که هگل ازش به عنوان تاریخ بحث میکنه سیریه که خانواده و حق و اخلاق و سیاست و دولت در طول تاریخ داشته، این رو ازش به عنوان تاریخ صحبت میکنه. تا اینجا روشن؟ یعنی حالا اینو میرسیم بهش دیگه. ببینید، تاریخی بودن یعنی مفاهیم یا اون نهادها. البته میدونید از نظر هگل همون نهادها هم مثل اینها برهه از آگاهی دیگه. یعنی میگه چون آگاهی این جامعه این گونه است، ارزشهایش این گونه است، و چون ارزشهایش این گونه است، دولتش این گونه است، خانوادهش این گونه است، اخلاقش این گونه است. درسته؟ همه اینها برمیگرده به نحوه تجلی که آگاهی در اون قوم و کشور دست شما دستن قوم و کشور و اینها داشته. اون وقت این معنای از سیالیت که میگیم و تاریخیت یعنی که در هر دوره‌ای هر مفهومی معنای خاص خودش رو داره که در دوره دیگه یه ماهیت دیگری شده. اینو به همه چی سرایت میدن. مثلا میگه آقا درسته، مثلا حتی نیایش رو مثال میزنه، میگه درسته اون هندو هم نیایش میکنه، این پروتستان هم نیایش میکنه، ولی اینا اصلا یک ماهیت نداره. اون یه چیز دیگه است و این یه چیز دیگه است. دوره یونانی یه دوره از تاریخی که ارزش‌ها و علایق و در واقع امیال خاص خودش رو داشت، و دوره شما که دوره جرمنه ارزش‌ها و علایق و آگاهی خاص خودش رو داره. هگل مثال میزنه میگه فهم دوره یونانی برای شما با این سبکایی که فکر میکنید مثل این که شما بخواید عالم اسب رو بفهمید، اینقدر فاصله میگذاره، اصلا یه چیز دیگری میشه. دینش یک چیز دیگریست، هنرش یک چیز دیگریست، و این حالا حتی یه اسم مشترک هنر داریم. حالا هنر هگل اینه که یک وحدتی در این پیدا بکنه، مثلا خود آگاهی، خود ایده و اینها، و حالا شکلهایی که عرض میکنه. این در مقابل چه چیز قرار میگیره؟ اینو دیگه باید بگم این اصطلاح رو، اگرچه نمیتونیم خوب توضیحش کنیم وقت نداریم، ولی در مقابل ساختارگرایی قرار میگیره. برای که خودمون فهم بشه این مهمه که ببینید مثلا امروز اینجور تحلیل میکنن ساختارگراها میگن آقا حیات بشری یه ساختارهای ثابتی داره، حالا نوعاً رو زبان اینها کار دارن، بقیهش مثلا انسان خوراک و پوشاک و آمیزش و اینا رو همیشه داشته دیگه، خب یک ساختار ثابتی در زندگی انسان. در جاهای دیگه باز همینجور پیدا میکنه مثلا دینداری رو به عنوان یک ساختار. البته این ساختار دچار همنشینی هایی میشه، یعنی مثلا همیشه دیندار بوده، قبلاً بت‌ها رو می‌پرستید، الان مثلا یه تحلیلی رو دارن میگن که این رو بنیامین داره، میگه که در گذشته مردم برای تفرج و تفریح و حال خوب می‌رفتن در معابد می‌گشتن، الان در پاساژ‌ها می‌گردن. معابد جدیده، یعنی کارکرد پاساژ امروز همون کارکرد معبده، و میخواد بگه این همون کار رو داره میکنه. این یعنی ساختارگرایی، ساختار رو ثابت از اونجا میاره اینجا، یه همنشینی هایی داره، یه چیزهایی را تغییر میده، یه چیزهای جدید میذاره. این خیلی ابزار خوبی میده برای تحلیل. حالا مثالش هم که عرض کردم. اما از نظر هگل میگه اصلا پاساژ و معبد که هیچی، مسجد با کلیسا اصلا دو ماهیتن، اینا یه کار نمیکنن اونجا. یعنی اون جنبه تمایز رو تقویت میکنه. نگاه تاریخی این شکلیه و معتقده که برهه به برهه وقتی جلو میریم هر لحظه به شکلی متعیار عیان میشود،
هر لحظه به شکل جدیدی عالم پیدا میکنه که با گذشته هیچ نسبتی نسبت داره ولی اصلا گذشته نیست، این یه چیز دیگه است که جدید شد. خب
نه گسست نیست، با هم متصل. خب اما تاریخ، من یه نکته رو عرض کردم، حالا فکر میکنم قبلا گفتم، ولی در هگل آقا درس گفتارهای تاریخ خیلی بیان دینی و مذهبی پیدا میکنه. همین جور که عرض کردم، هگل تاریخ رو میگه مشیت الله، نظریه سنن الهی. نظریه سنن الهی خودم در بین ماها هم گفته میشه دیگه، اگر به نحو فلسفی راه بشه، یعنی وجه عقلانی داشته باشه، میتونه به عنوان یک نگاه مثلا مثل شبیه جامعه شناسی و اینها باشه. ولی اونی که الان ما به عنوان نظریه سنن الهی داریم، تلاشای کردن ولی هنوز به شکل در یک قالب عقلی و فلسفی ارائه نشده. الان مثلا بیشتر نقلی و دینیه دیگه اینطور، ولی هگل میگه نه، من همین نظریه سنن الهی رو دارم عقلانیش میکنم. تمایزاش رو خیلی تمایز دارن ها، اصلا هیچ کلیسایی این رو به عنوان نظریه مشیت الله قبول نمی کنه، حالا اغلب نمی کنن البته. اما تاریخ خود هیستوری، یا در همون لفظ یونانی و یا لاتین قدیم هیستوریا، این به معنای پژوهش بوده در گذشته. هیستوریا در یونان یا حالا یونانیش هیستوریا به معنای پژوهش بود، و یا مکتوب کردن پژوهشی که شما کردید. لذا اینا در مورد هر چیزی که تا مثلا تحقیقی داشتن یا پژوهشی اسمشو میذاشتن هیستوری. مهم مشاهده مستقیم بود درش. هر وقت که چیزی رو به نحو مستقیم مشاهده میکردن بهش میگفتن هیستوری. این خب در آلمانی هم همینجور استفاده میشد، هیستوریه. و از قرن 15 و 16 اصطلاح دیگری به اسم گشیشته در آلمانی استفاده می شود.
حالا خیلی مهم اصطلاح، ولی اینجور
به معنای اتفاق افتادن و رخ دادن. در طول تاریخ اغلب تاریخ رو به عنوان یک علم به حساب نمی آوردن. شما در همین مثلا ادبیات سنت خودمون هم نگاه بکنید، مثلا ابن سینا وقتی کتاب می‌نویسه همین علوم رو، تاریخ درش نیست. در جهان اسلام تنها کسی که تاریخ رو بیش از بقیه بها میده کیه؟ ابن خلدونه. یعنی او تاریخ رو به عنوان علم میدونه، و حالا در همون مقدمه که حتما ملاحظه کردید میگه، و نکته مهمی که در ابن خلدون هست و برای ما قابل توجه اینه که ابن خلدون وقایع تاریخی رو صحت و سقمش رو عقلی میدونه. یعنی مثلا یه واقعی مطرح میشد، میگفتن که فلان لشکر 2 روزه از اینجا رفت اونجا جنگ کرد، این میگه آقا به لحاظ عقلی نمیشه این کار رو کرد، مثلا اینا انقدر توان جا به جایی نداشتن. یا مثلا فلانی در فلان جای شهری از طلا درست کرد، اینا عقل اینها رو نمیپذیره. تبیین و تحلیل عقلی رو مقدم میدونست بر جرح و تعدیل سند و راوی و اینجور چیزها. یعنی ممکن بود یه روایتی سندش کاملا درست باشه ولی با عقل نخونه، او دیگه خیلی بدون تعارف اینها رو حذف میکرد. حالا میگیم دیگه، حالا کدومش به معنای تاریخ میشه. میگفت اتفاقا حالا و اینو میذاش علم عمران، ولی همون تاریخ بود دیگه به یک معنا، برای اینکه میگفت علاوه بر نقل وقایع باید تحلیل کنه و علتیابی هم کنه، یعنی اگر این قوم شکست خورد چرا و او اگه پیروز شد چرا، که حالا دیدید مثلا عصبیت و اینها رو مطرح میکنه. اما ابن خلدون نمیگه این عقلی که میخواد تحلیل تاریخی کنه چه جور عقلیه. ببینید او مثلا با خودش میگه که آقا با عقل جور در نمیاد که، حالا مثلا همین امروز ببینید چه چیزهایی رو ما میگیم با عقل جور در نمیاد که در گذشته بسیار متداول بوده. مثلا نوع فرزند بزرگ کردنی که قبلا داشتن، نوع تنبیه ها، خیلی هاشو الان آدم یه وقت ممکنه بگه اونها با عقل جور در نمیاد یا چند سال بعد. اون نمیگه چه جور عقلی و با چه ملاکی. از کجا میدونی گذشتگانم با عقل تو زندگی میکردن و شاخصشون عقل تو بوده؟ یعنی عقل تاریخی رو لحاظ نمیکنه، عقلش هم عقل عرفیه بیشتر، یعنی عرف اینجوری قبول نمیکنه. در غرب هم تقریبا همینجور تاریخ رو به عنوان یک علم مستقل لحاظ نمیکردن، حتی همین قرن 17 و 18 بیشتر معید بود و اینها. اینها در تاریخ به یه مشکلی خوردند در نوشتن تاریخ، و اون این بود که حالا در گذشته به قدر امکانشون هر که هرچی نوشت، امروز مدر، امروز قرن 17 اونجا اومدن گفتن ما بخواییم تاریخ بنویسیم. چی بنویسیم؟ مثلا اومدن تاریخ دربار انگلیس رو بنویسن، مکاتبات و اتفاقات. میگه یه دفعه دیدم که یه چیز در حدود 500-600 هزار سند دارن، همجوری از مکاتبات و بایگانی و نوشته شده و گذشته و حال و... خب مورخی که میخواد تاریخ دربار رو بنویسه اصلا نمیرسه اینا رو یه دور بخونه، چه برسه انتخاب کنه، چه کار کنه. و از اون طرف میخوان تاریخ بنویسیم، مثلا در فضای خودمون، یه وقتی ما میایم ورود مشروطه خواها به تهران رو، ورود مشروطه خواهان مسلح به تهران رو همه مورخین میارن، برای اینکه اینو یه نقطه عطف میدونن. خب در طول تاریخ خیلی وقت گروه های مسلح وارد تهران شدن و امنیت به هم میزدن همون دوره، ولی اون رو کسی نمینویسه و یا بنویسن خیلی مهم نیست. چه چیزی مهمه و چرا برای مهم بودنش؟ ببینید شما جنگ های اروپا رو با جزئی ترین وقایع می نویسی، جنگ های قبایل آفریقا رو نمی نویسید، چرا اون مهمه و این نیست؟ این نظریه بار بودن تاریخ رو نشان میده. و از اون طرف پس اونی که نوشته هم نظریه بار نوشته، تاریخ خام اصلا نداری، هرچی بوده رو بیاره بگه به ما و ما هم بفهمیم، جو نبوده. این تاریخ از کانال اون نویسنده رد شده و اون ناقل، برای اینکه یه واقعه رو آورده یه واقعه رو نیاورده. و دوم و سختر معنای تاریخ، یعنی تحلیلش، همون چرایی تاریخ، خب که به اون اولی نه تأثیر داره دیگه. چرا مشروطه خواها وارد تهران شدن و چرا انقلاب مشروطه رخ داد؟ این هم وجه دیگری بود که در تاریخ محل سوال بود. اون ناکامی در نوشتن تاریخ حداقل در گزینشش و این دشواری در تحلیل تاریخ، کار رو به اینجا رسون که اینا دیدن آقا ما چاره ای نداریم جز این که برای تاریخ نظریه داشته باشیم. شاید تو ذهن شما این بیاد که خب این باعث بشه که ما نظریه رو تحمیل میکنیم به تاریخ و دیگه اون تاریخ خالص و اصیل از دست ما بیرون میره، ولی نکتش اینه همین الان هم تاریخ خالص و اصیل در دست شما نیست. اینها بر اساس نظریه‌هایی که خب گاهن مخفی هن، یعنی حتی نویسنده هم متفتن به اون نظر نبوده ولی نوشته شدن، به اون ترتیب نوشته شدن. از اینجا بحث فلسفه تاریخ و نسبت بین فلسفه و تاریخ مطرح میشه. ببینید اگر برای مثال دارم میگم ها، در فضای سنتی شما کلن انگار که تاریخ دو تا شخص داره، یکی مقدسین هم یکی سلاطین، یعنی هر چی هم نوشته شده تا سلاطین چه بسا بالا داره. تاریخ پادشاهان و جنگ هاشون و حالا یه تاریخ هم که در واقع مقدسین و اونهایی که نسبت به ادیان هستن، بزرگان دین و اولیاء دین و اینا. دو فرد داشت تاریخ دیگه، برمو در مورد بقیه نمی نوشتن. این یه نظریهی پشتشه، یه نظریه پشتشه که آقا اینا مهم هست. اگر برای شما عموم مردم مهم بشه، مثلا در فضای پست مدرن میگه آقا اون گروه اقلیت مهمن، شما میری اون اقلیت رو تاریخش رو مینویسی، اتفاقا گفتمان اقلیت مهمه، میری گفتمان اقلیت رو مینویسی. این به هر حال ناظر به نظریه که در تاریخ هست. خود تاریخ، این که حالا به چی میگن تاریخ، معمولا دو تا استفاده داشت. یکی تاریخ میگفتن به همون رخداد خارجی، شاید این اول تو ذهن شما اومد، یعنی همون اتفاق انقلاب مشروطه در واقعیت و خارج، این میشد تاریخ. و یکی هم اون گزارشی که از تاریخ میشد، گفتیم در یونان پژوهش ها گزارشی که از پژوهش ها بود بهش میگفتن تاریخ، گزارشی که از تاریخ میشه. یعنی شما یک کتابخانه تاریخ دارید، میگید اینا تاریخه، به خود این کتاب ها میگید تاریخ، کتاب تاریخ. این دوتا استفاده رو داشت و در فلسفه تاریخ اتفاقا اون معنای اول مورد نظره، یعنی همون وقایع رو باهاش کار دارن. البته روشنه اون وقایع از طریق این گزارش ها به دست میاد دیگه، با اون در واقع سر و کار داره. خب اینه، بله، گشیشته به معنای اون چی که اتفاق افتاده است، از گشن یک مصدریه در آلمانی، یعنی همون رخداد، اتفاق افتاده، اینها میشه. خب اما انگیزه‌ای که برای نوشتن تاریخ بود هم باز متفاوت بود، یعنی این هم باز پای فلسفه تاریخ رو به میون می آورد. یکی در واقع میل به بازگشت گذشته، شناخت شکوه و عظمت گذشته بود، مثل اون چه که رومانتیست ها در آلمان داشتن. اینها از روم و یونان و عظمت اونجا خیلی خوششون می اومد، در واقع آرمان شهر بشر رو اون دوره می دونستن به خاطر رونق هنر و به تاریخ اون دوره هم علاقه داشتن. یعنی ترسیم اون دوره الهامی بود برای اینها و خود اون رو موضوعیت براش قائل بودن. نوع دیگه‌ای که اینها در هگل تأثیر داره، نوع دیگری که در اون دوره از تاریخ نگاری مطرح می شد، خود روشنفکران بودن. اینها می گفتن که ما باید تاریخ رو دوباره بازخوانی کنیم و خرافات رو ازش حذف بکنیم. پس اون اولی کسانی که می خواستن یه جلال و شکوهی در تاریخ ببینن و اون فضا رو باز ترسیم بکنن، گروه دیگه که روشنفکران بودن، کسانی که برای خراف زدائی تاریخ رو بازخوانی میکردن و مینوشتن، میگفتن این تاریخ خوب و بد قاطیشه، باید غیر عقلانی هاش رو دور بریزیم، اون جنبه های عقلانیش رو بیاریم. دو روی کرده دیگه هم در تاریخ هست که اینا بعدن شکل میگیره، ولی خوبه که الان بگیم. یکی همون جمله که از مارکس خوندیم، یعنی دانستن تاریخ برای نقد تاریخ و برای نفی تاریخ. چپ ها و مارکسیست ها اینا همین جور بود، اینا میگفتن که ببینید تاریخ، تاریخ زورگوییه، پولدارها و سرمایه‌دارها و سیاسیونه به این کارگرها و مستضعفین و اینها، و اینو ما باید به مردم بگیم تا آگاهی طبقاتی هم بالا بره و زمینه انقلاب مهیا بشه و اینجور چیزها. یعنی یه نگاه نقادانه به تاریخ. یه وجه دیگه ای که بعدها پررنگ شد شناخت تاریخ بود برای شناخت امروز خود ما. یعنی نه اینکه حالا درسی بگیریم و اینها، این حالا یه وجهشه، خیلی هم وجه قوی نیست، چون معمولا آدم ها از تاریخ درس نمیگیرند، یعنی تجربه نشون داده که از تاریخ درس نمیگیرند. ضمن اینکه واقعا شبیه سازی کردن وقایع تاریخی هم دشوار، اما نه، تاریخ دانستن زمین ساز شناخت امروز ماه، برای اینکه امروز ما ثمره تاریخه. سیاست ما، فرهنگ ما، ارزش‌های ما چیزیه که در طول تاریخ آمده. لذاست که کسی که اهل تاریخ باشه میفهمه این جمله از مسخره ترین حرفاست، که این قوم اگر کسی رو داشتن که در واقع خوب مدیریتشون میکرد اینا پیروز میشدن. نه، این قوم ظرفیتی بیشتر از این نداشته. و تمام این سطحی نگری هایی که تو سیاست هست که آقا این به روم بیاد یه کاری میخواد بکنه، یا مثلا چرا نمیدونم اینا این کار رو کردن در گذشته، این بلا به سر ما اومد امروز، مثلا فکر میکنید شما غیر از اون انجام میدادید، و الان کسایی که مثلا یه حرفای دیگه میزنن، سال خود اینایی که الان یه جور دیگه حرف میزنن سال 57 همین جوری حرف میزدن. نه دیگه، ما فرزند دورانیم. اگر امروز فکر میکنیم که چیزی باب مراد و میل ما نیست، یعنی که ما داریم عوض میشیم، اما این معناش این نیستش که گذشتگان اشتباه کردن. چنان که وقتی دقیق نگاه کنید، من تو خیلی ها این رو دیدم، مثلا تهش طرف میگه آقا من فکر میکردم مثلا ما نسل جدیدیم، ما روشن فکریم، ما نمچیم، بعد نگاه میکنم میبینم من خیلی با پدر و مادرم متفاوت نشدم. حتی حالا شما جوانید اینو متوجه نمیشید شاید، ولی یه خورده سنتون بره. تاریخ وزن سنگینی روی یک فرهنگ داره، و این چیزی نیستش که بگیم مثلا حالا تصمیم بگیریم عوض بشه، یا کاش یه آدم های دیگه بودن که عوض میشد. مثلا همه ما میگیم مثلا اول انقلاب شهید بهشتی اگر ترور نمیشد چقدر تفاوت ایجاد میشد؟ نه، خیلی فرق نمیکرد. واقعا خیلی ها، ببینید شما ادبیات اول انقلاب خیلی ها خیلی حرفا میزدن، ولی اون چه که در واقعیت رخ میداد اون چیزی بود که واقعا روح این جامعه و فرهنگ این جامعه میخواست و کششش رو داشت. واقعا این بوده دیگه. فرهنگ رو، و نمیخوام بگم جبره ها، نه، میشه هر قومی و هر گروهی تغییر کنه، میشه تغییر کنه، ولی گذشته شما، خود شمایید، فکر نکنید به این راحتی میتونیم دورش بریزیم. کم کسی پیش میاد که از این فضا بیرون بره، و تجربه هم دیدیم. حالا مثال بخوام بزنم خیلیه. ما امروز آنچه هستیم که گذشته برای ما ارمغان آورده، باهاش نجنگیم، بشناسیمش، که خودمون رو بشناسیم، و اون وقتی که خودمون رو بشناسیم بهتر میشیم. فکر نکنید ماها با این اینستاگرام بلدیم کار کنیم، یا هممون بچگی با نمیدونم گوشی هوشمند بزرگ شدیم، ما مدرن تر از پدر و مادرمون هستیم. اصلا اینطور نیست. شما تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی رو ببینید، از وقایع مشروطه نوشته، دست اول هم نوشته. یه چیزایی میگه شما فکر میکنید اصلا اسم کتاب نویسنده رو حذف کن، فکر کن تحلیل تاریخی امروز رو نوشته، تحلیل سیاسی. جامعه ایران از اون موقع تا الان با قانون مشکل داره، نتونسته مسئلش رو حل بکنه، هنوزم همینه. کی مدرن شد؟ ظاهر منعوض شد مثلا، حالا مدرن نمیبنه مثبت یا مدرنیستش کار ندارم، مثلا ما تغییر کرده باشیم، ما یه چیز دیگه شدیم، چون فقط لباسامون و ظاهرمون عوض شد. خود فرهنگ و اون بنیادهای فرهنگ به این راحتی تغییر نمی کنه. فکر نکنید اینا به این راحتی از دست از مثلا جامعه جدا میشه. چنان که ببینید جامعه غرب اروپا جامعه‌ای بود که مسیحیت درش رخنه داشت، نفوذ مسیحیت کم شد، هیچ وقت حذف نشد. شما همین اینجا در ایران امروز ما ملحدترین آدم ها رو، ملحد که یه بار یکی میگفت من ملحدم، میگفتم اصلا نمیتونی باشی، اگه میشه کسی که مدعیه که من اهل دین و این حرفا نیستم، شما نمیتونید حرف الهادی بهش بزنید. میدونید کدوم جامعه میتونه بگه من ملحد شدم یا چه فردی که از الهاد به عنوان ارزش حرف بزنه؟ اینجا هر کی از الهاد حرف میزنه یعنی خسته شدم، من حال ندارم این چیزها و این حرفایی که شما میگید، یا میخوام فعلا ولش کنم، یا میخوام آزاد باشم. به عنوان ارزشیش که الهاد رو مطرح نمیکنه، یا اگه بکنه اون رو میشه گفت. دین تأثیر داره و حضور داره و خیلی چیزهای دیگه. ما رانندگی خودمون رو نمی‌بینیم، مردم رو می‌بینیم، هی میگیم او چه وضع رانندگی. نه، همه هم مثل قانون 2300 ساله که اینجا موزه.
درست. که
نه، همین عرض کردم جبر نیست، چون شما در موقعیت‌های جزئی و در زندگی‌های جزئی میتونید اینو تغییر بدید به سختی و گاهی. ولی فضای عمومی همینه. نه 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 دیگه. جبر اونی که شما نتونی راه دیگه ای بری.
حالا کار به هگل ندارم، وقتی رجوع بکنیم به بحث اسلامش، اسلام فضای عمومی و قابل تغییر میتونه.
بله قابل تغییر که بله، ولی صحبت سر اینه. شما ببینید پیامبر 23 سال حضور داشتن، خود قرائت تشیع چیه؟ بعد 23 سال برگشتن به جاهلیت، مگه اینو نمیگید؟ پیامبر بعد 23 سال نمیتونه فرهنگ رو ریشه ای تغییر بده دیگه. ما که هیچ،
روح اسلام رفت، خود اسلام
نه، خودش میمونه. بله هیچ چیزی تو تاریخ حذف نمیشه، میمونه. و همین عرض میکنیم که جبر نیست، هنوز ظرفیت هایی برای اتفاق های دیگه هم باقی میمونه، همه اینا هست.
مثلا جامعه ایران قانون گریزه، پس یعنی
آره.
هیچ وقت نمیشه.
چرا؟ چرا؟ نه هیچ. من فکر میکنم
اون حاکمیت قانون توی ایران وجود داره، از جای دیگه ای باید مثلا.
نه حالا اینو باید در مورد صحبت کرد. من فکر میکنم که چرا این راهکاری میتونه داشته باشه. اون نسلی که خودشو محق بدونه، آقا نسل ما خودشو محق نمیدونست واقعش، به ما هرچی میگفتن گوش میکردیم. اون نسلی که خودشو محق بدونه و نسل جدید که خیلی هم زیادی محق میدونه و طلبکار میدونه، اینها محق بودن دوچار تعارض منافع میشن و مجبورن به قانون تمکین کنن. به نظرم این زمینه در واقع در این فضا مهیاد که بدیهیه که میشه یا نمیشه.
بدیهی‌تر از اون که خب شما در هر جامعه ای افراد رو بدون قانون رها کنید، دچار تعارض منفعت میشن، علاوه خصوص در جهان ما، جهان.
آره ولی اولش
به این معنی که خب این چه نسبتی با جامعه ایرانی داره؟
نه.
شما این راه حل رو در نسبت با ایران
رو. بله بله اون اولیو گفتم، گفتم نسل ما هر چی میشد قبول میکرد، حرفی نمیزد، تعارض منافع بود، ولی چون خودشو محق نمیدونست تموم میشد. اینم یه جا دیگه دستش میرسید یه کاری میکرد. ولی اون نسلی که خودشو محق بدونه اجازه اون چیز رو نمیده، اون ضایع شدن حق رو نمیده.
مثلا
این یعنی پوشش مثلا حالا نسل ما هم پوشش بیهوده ایه.
چرا؟ نه همه شون در هم مصیر میشه دیگه.
ما مجبوریم به این که قانون جزایی نده بلو این که ما خودمون هم وقت بدونیم، یعنی سرنوشتمون به سرنوشت نسل شما نسل پدر مادر
چرا
خط میشه
آخ. خب حالا دیگه ببینید این دیگه دیگه آیا کلن حکم هر حکمی در عرصه اجتماعی بدیم آیا جبر یا نیست اون دیگه بماند. حالا شما هر حکم جامعه شناسی بدی میتونی بگی این جبر ولی نیست، چون تو جبر اختیار در امر جزئی دارید میگید، جزئی ها عامل های جزئی میتونن کارهای مختلف بکنن مجبور نیستن. حالا بگذاریم چون این بحث مفصله و به جای هم نمیرسه و دشوارم هست. خب اما بله تا حد زیادی بله اصلا مهمترین عامل تغییره، مهمترین، شما راه دیگه‌ای برای تغییر بنیادی ندارید الا آگاه شدن به وضع موجود. این مهمه ها، درست میفرمایید؟ یعنی گاهی دیدید ما میگیم بیایم کار فرهنگی کنیم، نمیدونم چیزی رو نشر بدیم، اینها اغلب به شکست میخوره الا اونجاهایی که همین آگاهی به اون وضع که ما چی هستیم و کجا ایستادیم پیدا بکنیم. بله
بی‌نسبتی بیشتر احساس میکنم مطرحه، یعنی نسل جدید بیشتر از این که اثبات کنه وضعیت رو در دفت بی‌نسبت مثل کسی که بیده توی گذبا نمیخواب دعوی شما حاضر باشن، کاری ندارم با این که بجاب یا با همیجاب، من مثلا نسبتی نمیگیرم با
درست. بذارید دیگه اینو رد شیم چون این مفصل میشه خارج، قرار شد بحثی که خارج رو میکنه مطرح نکنید. بفرمایید.
این مشکل اون کلاس سوال
است. چانه. آره. آره دیگه همونو اگه برسیم دیگه ان شاء الله. الان دارم تاریخ مدرن رو میگم. مطالب اون جلسات؟ نه نه. اونها رو نگفتیم، اونجا شاید تا ایده پیشرفت گفته باشیم نهایتا. آره؟ حالا الان میخوام ایده پیشرفت رو بگیم. خب اما بله این در واقع پیدایش فلسفه تاریخ و نظریه در تاریخ. آقا ببینید خلاصه فلسفه تاریخ اینه که شما تاریخ رو با یک اندیشه معنا میکنید. در نگاه ابتدایی این به ذهن میاد که داریم یک فکر رو به تاریخ تحمیل میکنیم، ولی خودشون معتقدن که این کار رو نمیکنن به جهت اینکه بخوای یا نخوای یه فکری بر تاریخ تحمیل میشه. اگر شما قائل به یک وحدتی بین اندیشه و تاریخ بشید، در واقع اون اندیشه داره حکم تاریخ رو ذکر میکنه. حالا به این میرسیم. یه نکته دیگه‌ای که در دوره مدرن درباره تاریخ اتفاق میفته ایده پیشرفته، The Idea of Progress. ایده پیشرفت باز اتفاق جدیدیه که در عصر مدرن میفته و اون چی بود؟ ببینید در طول تا اصلا در گذشته، در سنت گذشته، تاریخ و زمان یک حیث دورانی داشت. همه وقایع سال به سال تکرار میشد، زندگی آدم یه تکراری بود در این جهان و همین جور. مثلا هر سال عید نوروز وقتی دارید، یعنی تاریخ دوریه دیگه، هی دوباره برمیگرده به عید نوروز، برمیگرده به عید نوروز. و همیشه تلقی انسان ها از تاریخ این بود که گذشته سعادتمندتر از امروزه. یعنی مثلا در تاریخ دینی اصل نزول نبی، خب حتما اصل بله اوجشه و اصل مبارکیه دیگه. در بقیه جا همینجور، یعنی مثلا در همون فضای ابتدایی که در دوره مدرن داریم، اینها رومانتیست ها مثلا میگفتن روم و یونان دورانی است که اوج تاریخ بشر بود، یعنی همیشه این نگاه به گذشته بود و تاریخ هم دوری بود. برگرده به همونجا. اما ایده پیشرفت هر دوی اینها رو نقض میکرد. اولا اینکه تاریخ خطی میشد، الان همین مثالی که زدیم هم، یعنی بحثی که از تاریخیت و حالا اصطلاحاً هیستوریسیزم گفتیم همین بود دیگه، میگه اصلا هیچ چیزی تکرار نمیشه در تاریخ، همه چیز جدیده. هر دوره‌ای هنر و سیاست و علم و فرهنگ خاص خودش رو داره. عرض کردم هگل حتی مثال میزنه، میگه مثل این که شما همینجوری که میخوای بفهمی یونانی چی میگه، آره انگار که مثلا میخوای بفهمی زندگی اسب چجوریه، محاله، شما راهی به اون نداری، اینقدر تمایز. پس تاریخ خطی و دیگر هم همون ایده پیشرفت، یعنی پروگرسیو بودن و تکاملی بودنشه. هرچه تاریخ جلوتر میاد کامل تر میشه. امروز ما به خصوص چون با علوم تجربی اینها اونسی داریم، این برامون خیلی بدیهیه، ولی در گذشته اینطور نبود. و البته چه بسا حرف درستر هم اینه که اینجور نیست که هرچی جلوتر میریم وضع بهتر میشه. امروز کسی قائل به ایده پیشرفت نیست در قرن 20 و 21، ولی در قرن 18 و 19 ایده پیشرفت مطرح شد، تا جایی که ولتر میگفتش که امروز بچه های دبستانی ما از فیلسوفان یونانی بیشتر بلدن. در این حد میگفت خب اونا که همش امش خرافات و یاوه بود، اونا میگفتن، الان علم تجربیه در زمان ولتر، و میگفت خب اینها حقایقه. خب ایده پیشرفت بله بله، بسته به موضع شماست
نسبت به آینده، چون ایده ای نداره، ترس از عدم قطعیت داره، فکر خاص یا چیز خاص، اصلا انگاری که یه خلایی یا یه عدم قطعیت رو بروشه. میخوام ببینم اینه یا اون فرق.
ببینید یک وجهش که همین برداشت ارتکازی و عرفیه که همه داریم، یعنی همش فکر میکنیم گذشته بهتر از الان بود، حس نوستالژی اینا. یه وجهش برمیگرده به تئوری که دارید در فضای دینی. خب عصر نزول نبی ارزشمندترین عصر هاست الا عصر بازگشتش، اون که نیومده. تو اونایی که اومده امروز بهتره یا عصر نزول دین؟ خدمت صحابه پیامبر بودن، آره دیگه، اون مبارک میشه، یعنی اون میشه در واقع بالاترین نقطه تاریخ. بسته باز به همین دیگه. اما اگر نه، شما بگید آقا تاریخ عالم تاریخ علم تجربی است، میدونید در قرن 20 دیگه این باب شد، تاریخ علم تجربی کسی نمی نوشت تا پیش از این. اینکه تاریخ علم تجربی نوشته میشه یعنی مهمترین رخداد اینه، نه اون که فلان پادشاه با فلان مثلا پادشاه جنگ کرد، نه اینکه مثلا باکتری کشف شد، اینکه نمیدونم فلان واکسن کشف شد، این مثلا مهمترین اتفاق بشریه، لذا تاریخ علوم تجربه می نویسن. خب در اینجا هی هر روز پیش رفته، میگه هر روز رشد میکن. در فضای ایدئالیسم یا فضای روشنگری که ایده پیشرفت مطرح شد، در اینها آزادی و عقلانیت میشد ملاک، و اینها نشان میدادن که هرچه جلوتر آمده این آزادی و عقلانیت بیشتر مستقر شده. اصلا کار هگل در فلسفه تاریخش همینه. و این ایده پیشرفت یکی از تبعاتش تسخیر عالم بود، البته تسخیر عقلانی عالم، حالا بگیم طبیعت، تسخیر طبیعت بود، البته تسخیر عقلانی طبیعت. شما در دوره سنت مطلوب نبود که در طبیعت خیلی دستکاری بکنید. در دوره مدرن طبیعت و انسان باید وحدتی پیدا می کردن و هر دو عقلانی می شدن. دیگه طبیعت الگو نبود، طبیعت باید عقلانی می شد، یعنی باید در خدمت اهداف عقلانی انسان قرار می گرفت. حالا این بحران های محیط زیست هم از همین بیرون میاد، ولی اینها اون دایه عقلانیت رو داشتند. در این دوره پس این مسئله، یعنی ایده پیشرفت مطرح میشه عمدتا در قرن 18 هم. بله، پیشرفت عقلانی. ببینید من اینو عرض بکنم، حالا این دیگه علوم انسانی تره. در قرن 17 و 18 بحث حقوق بیشتر رو حقوق طبیعی بنا میشد و قراردادگرایی، حالا مونتسکیو و در واقع روسو اینها که مطرح بود. حقوق طبیعی از ناتورالیسم می اومد، یعنی چون طبیعت الگو بود، حقوق هم اون امور طبیعی و حقوق طبیعی بودن. قراردادگرایی همینجور در واقع، البته قراردادگرایی خیلی بنیاد جدی دیگه نداشت، دیگه همون توافقی بود که با هم میکردن. با کانت و انقلاب کوپرنیکی انسان شد ملاک عالم. دیدید میگن انسان شد خدا، حالا خیلی این حرف دقیقی نیست، انسان در مدرنیته خدا نمیشه، ولی به هر حال فعال مایشای تقریبا دیگه. اگر تا پیش از اون قرار بود که عیسی بیاد و تاریخ رو درست بکنه، ایده پیشرفت میگفت نه، ببینید الان 1400-500 ساله، حالا بیشتر 1600-700 ساله که عیسی نیست، ولی تاریخ رشد کرده. ایده پیشرفت این بود دیگه. تا پیش از این اینها منتظر بودن که یک منجی بیاد و تاریخ و انسان رو نجات بده. ایده پیشرفت میگفتش که منجی نیومد ولی شما به سعادت رسیدید. سیر تاریخ سیر تکامل انسان بوده، ایده پیشرفت بود. با کانت که انسان مهم شد و به خصوص تعارضی که با طبیعت پیدا کرد، چون در کانت اینجور شد انسان شد نماد اراده و آزادی، چون در انسان دیگه علیت جاری نبود در رفتارش و اینها، طبیعت میشد در واقع محل جریان قوانین علت و معلولی، علی و معلولی. طبیعت نماد ضرورت بود، انسان نماد آزادی. انسان اگر جزئی از طبیعت میشد، میشد مجبور، چون به طبیعت قانون علیت جاریه. کانت برای اینکه این موزل رو درست کنه، مشکلی بود دیگه، ضرورت خارجی باعث میشد علم درست بشه، اما همین ضرورت خارجی انسان رو مجبور میکرد، اگر انسان جزئی از طبیعت به شمار بره، و مجبور شدن انسان یعنی نفی اخلاق و حقوق. یه آدم مجبور که دیگه اخلاق نداره. و از طرف دیگه اگر میگفتیم آقا ضرورت علی وجود نداره، نتیجهش این بود خب دیگه علوم هم هیچ کدوم قطعی و یقینی نباشن دیگه. کانت اینا رو جدا کرد، گفت طبیعت جدا نقد اول و انسان جدا که نقد دوم، یعنی بحث اخلاق باشه. این جدایی انسان رو از طبیعت جدا کرد و ساحت جدیدی رو براش درست کرد. حالا ملاک ارزش ها حقوقش چی باشه این انسان؟ اینجا گفتن ارزش انسان و اولا که ارزش انسان به عقل، همون حیوان ناطق، حیوان ناطق همینه دیگه، حیوان ناطق یعنی فرق انسان و حیوان به عقلشه.
شرافت انسان هم به عقلشه. حقوق انسان باید بر اساس عقل باشه، اما این عقل چه زمانی در واقع خودش شرافت داره؟ زمانی که آزاد باشه. شرافت عقل به اینه که چیزی بهش تحمیل نشه، خودش تصمیم بگیره. عقل قوه حکم دیگه. اگر چیزی از بیرون به عقل تحمیل نشه، این عقل میشه آزاد. اون وقت در کجا این عقل میتونه آزاد بشه تا بشه ملاک ارزش ها و قانون؟ در فرایند تاریخ. باید تاریخی طی بشه تا انسان آزاد بشه. انسان نمیتونه همون اول ابتدا که وارد این عالم شد آزاد باشه. باید اول سیری که هگل میچینه اینجوره دیگه، میگه آسیایی ها، شرقی ها، اینو عرض بکنم، ببینید همه انسان ها آزادن از نگاه هگل، ولی آزادی واقعی رو چه کسی داره؟ اونی که به این آزادی علم داره. دیدید این مواردی که مثلا در همین جنبش های ضد بردهداری و اینها، یکی از مهمترین مشکلات اینها میدونید که با خود برده ها بود. یک کتابی داره برباد رفته در واقع مارگارت میچل، اونجا این جنگ آمریکا رو اونجا مثلا هم در اون بحبه های جنگ های داخلی آمریکاست، میگه که اصلا یکی از معضلات این بود که ما با بردهدارها می جنگیدیم ولی بردهها رو نمیتونستیم راضی کنیم که آقا شما برده نباشید. یعنی چی من اگه برده نباشم پس چی هم؟ نه هویت دارم، نه زندگی دارم، نه معاشی، هیچی. بله دیگه، بله، بله اون باور رو داره. و هگل میگه که شرق، اول که همه آزادن، ولی کسی آزاده که به این آزادی علم داشته باشه و اون علم، علم خاصیه دیگه که عرض میکنه. شرق آزاد نبود، یعنی نمیدونست که آزاده و به بردگی رضایت میداد. شرق بیشتر چین رو میگه، ایران تقریبا اون مرز شرق و غرب از نگاه هگل دیگه، لذا ایران رو جزء تاریخ به حساب میاره، ولی چین رو میگه چین اصلا تاریخ نداره. قومی که تاریخش رو ننوشته و به تاریخش فکر نکرده، از نظر هگل و همه روشنفکرهایی که روشنفکرها که میگیم همون عصر روشنگری قرن 17 و 18 دیگه، و همه اینا که رو تاریخ کار کردن، قومی که تاریخ خودش را ننوشته اصلا تاریخ نداره. و به بیان دقیق تر، قومی که به تاریخش فکر نکرده اصلا تاریخ نداره. لذا میگه چین که تاریخ نداره، هند تاریخ نداره. بله هزاران سال اسطوره داره، ولی اسطوره اسطوره است دیگه، تاریخ نیستش. ایران میشه نقطه شروعش، ولذا ایران رو جزء تاریخ به حساب میاره دیگه، اولیا رو دیگه ولی حساب نمیکنه.
منابع تاریخ ایران
دیگه خیلی مطالعات خوبی داره، ولی در مورد آسیا و ایران و اسلام نظرات صائبی نمیده. حالا این کلیتش بد نیست، اینکه واقعا در شرق آسیا تفکر متافیزیکی نیست، همین الان هم نیست. اینا همین الان کپی میکنن دیگه، اگر تفکر متافیزیکی بود علم اونجا رشد میکرد. ولی این که آگاه باشه به خصوص در مورد اسلام، هگل انقدر به مسیحیت در واقع تعصب داره، میدونید که همه چیز در هگل ستاییه، تثلیثه، و این تثلیث واقعا پدر پسر روح القدس، اینو تصریح هم داره. اما جالب اینه که خب اگر تثلیثه باید بگی یهود، مسیحیت، اسلام دیگه، این ستار اتفاقا اگر یکی بخواد این کار رو بکنه میتونه تو دیالکتیک هگل. اما میاد چی کار میکنه؟ میگه یهود دین یونانی ها، دین یونانی ها دیگه چی بوده، ولی اینو اضافه میکنه تا بگه سومیش مسیحیت،
یعنی سنتز مسیحیت،
سنتز بشه مسیحیت. این زوره، ولی این میکنه، میکنه. اسلام، آره اسلام بخشی از، یعنی زیل یهودیت معنی میکنه، سنتزیه
تقییدی اون وقت میاره که سخت
قاعدتان که اون نمیکرده دیگه. آره آره این واقعا یه خطاییه به نظر میاد که هگل داره انجام میده. بله دین یونانی ها، یهود دین یونانی ها، مسیحیت میشه سنتز. یهودیت تز،
یهودی ها
مالی یونانی ها هست. نه 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 اون که جدایه، اون که خبر میاد. خب چی عرض میکردم در مورد بله بله. خب این اقوام اگر تاریخشون رو بنویسن دارای تاریخ میشن از نظر هگل، اما بقیه دیگه تاریخ ندارن و این تاریخ از نقطه شروع نمیتونه آزادی انسان رو تأمین کنه، چون انسان ظرفیت نداره اون وقت به آزادی خودش آگاه بشه. آسیایی ها آزاد نبودن، فقط یه نفر آزاد میدونستن و اون پادشاه بود، در حالی که خودشون هم آزاد بودن ولی نمیدونستن. یونانی ها بعضی ها رو آزاد میدونستن، حالا به یه معنا اون قهرمان ها و اینها، و به یه معنا اشراف رو، و ما جرمن ها همه رو آزاد میدونیم. آره واقعا اونم هم در خود هگل و در همه شون این مشکل هست که مثلا ما همه انسان ها رو آزاد میدونیم. این فرایند نیاز به تاریخ داره، یعنی اینجور نمیشد از اون اول کسی آزاد بشه، بشریت باید این تجربه رو از سر میگذروند. برای این تاریخ مهم میشه برای هگل، و وقتی که تاریخ رو مطالعه میکنه ببینید تاریخ پر است از عناصر بیعقلی و عناصر و امیال ها و هوس های شخصی، ولی هگل وقتی داره مطالعه میکنه اولا عناصر عقلانی رو ملاک قرار میده، و دوم این که عناصر، یعنی مثلا خب هگل میخواد برسه به نوعی جامعه مدنی و حالا نه دموکراتیک، ولی اینکه به عرصه عمومی اهمیت داده بشه، چون نهایتا هم یه جور پادشاهی مشروطه رو امضا میکنه ها. یا یه جور حکومت دینی رو حتی امضا میکنه، اون دولت پروس رو خیلی بالا میبره که میگه جمع بین دین و دولت شد دیگه. روم رو، مشکل روم رو این میدونه که در واقع از اون فرایند تاریخ داره جدا میشه. روم حالا یه مؤلفه هایی برای ذکر میکنه، ولی مشکل روم اینه که در اون مسیر عقلانیت نیست اتفاقا اون دوره قرون وسطی. فقط میگه خب تو اون دوره شریعت و قانون و اینها مهم بود و این خودش تمرینی بود برای اینکه آدم‌ها یاد بگیرن قانون رو. خب تاریخ یک فرایند تکاملی است به سمت عقلانیت، و عقلانیت یعنی آزادی. آزادی یعنی آزادی از دو چیز، یک آزادی بیرونی که یعنی نفی اتوریته هاست، بیشترین چیزی هم که باش درگیر میشن اتوریته مذهبه دیگه، یعنی بیشتر با کلیسا و اینها، حتی نه خود دین، بیشتر با کلیسا طرفن، تشکیلات دین رو. مثلا خود هگل که فلسفه دین می نویسه میگه فلسفه دین رو من برای ملحد ننوشتم، اما من که نمیخوام خدا رو ثابت کنم، خدا که ثابته، اینو برای متدینین دارم مینویسم. یعنی فلسفه دین هگل برای کسی که مسیحیت رو قبول داره، در واقع میخواد یه تفسیر جدیدی از دین ارائه کنه، خب در واقع کلیسا نمیپذیره دین و تفسیر. و این حرکتیه که عقل داره و این رو در طول تاریخ باید انجام بده. ها بیرونی از این اتوریته ها و هر مرجع بیرونی، عقل باید خودش تصمیم بگیره، هیچ چیزی نمیتونه حاکم بشه بر حکم عقل، و موانع درونی همون امیال ها و هوس های غیر عقلانیه، از طرف دیگه درست از اون مراجع بیرونی آزاده، اما باید از اون هوس ها و امیال غیر عقلانی هم آزاد باشه. لذا به این معنا نیستش که اگر میگه آزاد یعنی هر که هر کاری دلش بخواد بکنه، نه، اتفاقا قانون در واقع اون نقطه یا خط قرمزیه که میگه اصلا کسی که به قانون عمل میکنه آزاده. چرا؟ چون قانون حکم عقل. مسئله آزادی نفی امر غیر عقلانیه، مسئله آزادی نفی امر غیر عقلانیه، یعنی امور غیر عقلی باید حذف بشه. لذا اگر اهل خرافاتی یعنی آزاد نیستی. اگر کسی به یه چیزی رو گفت ولی دلیلش رو نگفت و تو عمل کردی، یعنی آزاد نیستی. البته اینم باز میدونید حوزه عمومی و حوزه خصوصی جدا میشه دیگه، ولی کانت این کار رو میکنه در مقاله روشنگری. شما در حوزه عمومی وقتی وارد میشید باید حرف گوش کنید، یه نظامی بهش دستور میدن و اون نباید بگه چرا، این که درسته. در عرصه عمومی این هم یکی از نکات مهم فضای مدرنه ها، این که حوزه عمومی پیدا میشه یک چیز مدرنه دیگه، اینو تو علوم انسانی باید خونده باشید. حالا عرض میکنم حوزه عمومی یعنی اون فضایی که شما وارد اجتماع میشی و وظیفه یا به عهده میگیرید. مثلا کارمند یه شرکت میشی، مثلا یک نظامی میشی، خب اونجا یه چیزی رو به شما میگه و شما انجام میدید، اگر و باید انجام بدید. کانت میگه نه، اینجا نباید آزادی و این حرفا مال اینجا نیست که، اینجا اگر انجام ندید نظام جامعه به هم میپاشه. اما آزادی یعنی اینکه شما اون وظیفتو که تو 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت روز انجام دادی بیای خونه به عنوان یه متخصص، به عنوان یه کارشناس در مورد فرمانی که امروز فرمانده بهت داد بتونی اظهار نظر کنی، دوباره فردا رفتی سر کار همون کار رو میکنی. ولی تو به عنوان متشخص در فضای عمومی میتونی تاثیرگذار باشی و البته اون حاکمی که اون بالا ایستاده باید اینا رو توجه کنه، کارشناسی ها رو باید توجه کنه. قبلا به این میگفتن نفاق، یعنی چه تو چیزی رو نداری ولی بری انجام بدی. ولی در دوره مدرن این ساحت ها جدا میشه، میگه نه، ما به خاطر اینکه نظم اجتماعی رعایت بشه نیاز به عرصه عمومی و قواعدش داریم. شما برو سر کار، کاری که قبول نداری انجام بده. حتی دوره کشیش ها میگه، میگه آقا این کشیش وابسته به فلان کلیساست، برو بر اساس اون چیزی که این کلیسا میگه موعظه کن تو اون ساعتی که به تو گفتن. بعد که این تمام شد، در واقع ساعت کاری که تمام شد، بیا بشین نقدش کن. یعنی جدا شدن از حوزه عمومی و حوزه خصوصی. و الان برای اینکه آنارشی نشه، برای اینکه آزادی حفظ بشه، خب میدونید این خیلی چالشه، این بحث در علوم انسانی و علوم سیاسی دیگه. الان مثلا هابرماس میگه اصلا دیگه عرصه عمومی نداریم دیگه، یا عرصه خصوصی نداریم، یعنی حوزه خصوصی دیگه به کار نیست. همه شما
زمانی که همه مردم
برسن بعد حالا دیگه وضع موجود. خب حالا این دیگه عرض میکنم از اون بحثایی که خب چالش درش زیاده، یکیش همین، یعنی کاری داری در روز انجام میدی که باوری بهش نداری. خب اما وقت همون شد خب دیگه باش، خسته نباشید. آه.